دیدن مایه مفصلی داره. این چیزی که من دارم میگم یه چیز، یه مورد علمی تایید شده است و بحث سلیقه نیست و معمولا نیاز به تزریق کورتون هم داره. اغلب افراد نگران تزریق کورتونن. چرا؟ چون شنیدن عوارض مختلفی داره. بله، کورتونی که به صورت خوراکی و طولانی مدت استفاده بشه میتونه باعث چاقی بشه، میتونه باعث بیماری مثل پوکی استخوان بشه و یا تزریق های های دوز با دوز خیلی بالا در داخل سرم، مثل بیمارانی که مشکلات کرونا میگرفتن و بستری میشدن، اینا میتونه عوارض شدیدی داشته باشه. ولی تزریق کورتون به صورت موضعی عملا بجز این که یکی دو روز ممکنه در افراد دیابتی قند خون بالا ببره یا در افراد فشارخونی فشار خون رو بالا ببره، عوارض دیگه ای نداره. یعنی خیلی مقاومتی در مقابل درمان علمی و درست نداشته باشیم. من توصیه‌ام برای شما ماساژ یخ، تزریق کورتونه، اگر لازم بود آسپیریشن مایع داخل مفصلیه. تازه بعد این شما وارد فاز اصلی درمان میشین که آیا نیاز به ورزش فقط دارین، نیاز به زانوبند دارین، نیاز به تزریق ژل دارین، پی آر پی دارین و بقیه موارد. ممنون از شما، مرسی.
سلام آقای دکتر، من 4 سال پیش تو سن 70 سالگی پروتز زانو گذاشتم، هر دو زانو، و الان کمی احساس سنگینی دارم موقع راه رفتن، درد ندارم. خواستم خواهش کنم ازتون که ببینه علت این مشکل چی هست. متشکرم.
من متوجه سوال نشدم، وسط صدا قطع شد، اگه میشه دوباره پخشش بکن. مرسی.
سلام آقای دکتر، من 4 سال پیش تو سن 70 سالگی پروتز زانو گذاشتم، هر دو زانو، و الان کمی احساس سنگینی دارم موقع راه رفتن، درد ندارم. خواستم خواهش کنم ازتون که ببینه علت این مشکل چی هست. متشکرم.
خیلی ممنون از سوال شما. معمولا احساس سنگینی مربوط به ضعف عضلات، یعنی جراحی شما درست انجام شده، درد برطرف شده، میتونین راه برین ولی قدرت لازم رو ندارین و احساس سنگینی میکنین. یکی میتونه مشکلات کمری و تنگی کانال کمر باشه، یکی دیگه هم ضعف عضلات باشه. به نظرم بعد از ویزیت متخصص میشه در مورد این قضیه توضیح بهتری داد. مرسی. هموطن عزیزمون سوالی پرسیدن با 4 شماره آخر 8925. سلام، درد گردن دارم، 2 بار دکتر رفتم، دارو دادن ولی خوب نشده، چه کار کنم؟ 3 ماه هست که درد دارم، کارم قالی بافیه. ببینید، ممکنه با دارو درمانی مشکلات گردن برطرف نشه و این نکته که گفتین قالی باف هستین خیلی مهمه، برای اینکه خب این سبک زندگی باعث مشکلات گردن درد میشه. ولی توجه کنید که اغلب مشکلات گردن مشکل پارگی دیسک نیست، یعنی خیلی نگران نباشین، اغلب به علت اسپاسم‌های عضلانیه. توصیه من در مرحله اول بدون معاینه اینه که تمرینات گردن رو انجام بدین، از کیسه آب گرم استفاده کنید و بعد با پماد ماساژ بدین. ولی اگر با اینها هم برطرف نشه نیاز به ویزیت و بررسی بیشتر داره. خانوم 61 ساله‌ای با 4 شماره آخر 75-24 لطف کردن پیام فرستادن، گفتن آرتروز زانو و دیسک متوسط کمر دارن، دکتر گفته که منیسک زانوت ریش ریش شده و پوکی 40% هم دارن، 40 دقیقه پیاده روی میکنن و حرکات کمرشون رو نمیتونن ظاهرن کامل انجام بدن. ببینید، ریش ریش شدن منیسک زانو در این سن یافته عجیبی نیست. معمولا چون منیسک در اصل قسمتی از بدنه که مصرفیه و به مرور زمان دچار ریش ریش میشه، جای نگرانی نیست. تنگی کانال هم معلومه که خیلی زیاد نیست که میتونن این فعالیتشون رو داشته باشن، جای نگرانی نیست، با ورزش و اینها کنترل میشه. اگر درد واقعا متوسط به بالاست بعد ارزیابی بشه، ممکنه بجز ورزش های تخصصی نیاز به تزریق‌های کمکی داخل مفصلی که بدون عارضه هستند بهشون کمک بکنه تا از آسیب بیشتر منیسک و نهایتاً تبدیلش به آرتروز جلوگیری بکنه. مرسی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان بودم. امیدوارم که تونسته باشم درصدی از سوالات شما و دغدغه‌های شما رو برطرف کرده باشم. امیدوارم که سعادتی باشه تا بتونیم باز همین ارتباط رو داشته باشیم و بتونیم توصیه‌های خوبی داشته باشیم تا نهایتاً کیفیت زندگی شما عزیزان بهتر بشه. ممنون از شما. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
با توجه به برگزاری دهمین همایش سلامت در بلایای طبیعی، همکاران ما در محل برگزاری این همایش در سالن رازی حضور دارند و تا ساعت 11:30 به صورت زنده و مستقیم با شما هستند.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت، همینطور همکاران محترمم در پخش شبکه رادیوی سلامت. اما اون چه که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه، ویژه برنامه ای رو داریم با توجه به برگزاری دهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا در محل سالن همایش های بین المللی رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران. ما هم از همین محل آنچه که اینجا در حال برگزاری است، محتوای سخنرانی ها، محورهای کنگره و اطلاعات و آگاهی های عمومی درباره حوادث و بلایا و سلامت در این شرایط رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز هم با خبر هستید، با توجه به این که بر اساس مطالعات جهانی خسارات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت در ایران سالانه به طور متوسط 5 میلیارد دلار هست و ایران جز 10 کشور حادث خیز جهان و 4 کشور آسیا است و موقعیت جغرافیایی خاص کشور، مخاطرات متنوع و متعدد طبیعی و انسان ساخت و افزایش خطر بروز بحران، حوزه سلامت حوزه پر اهمیت برای هماهنگی با سایر حوزه ها در شرایط وقوع حوادث و بلایا. و اما با همین شرایطی که خدمتون بیان شد و با توجه به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف در کشور، افزایش آگاهی عمومی درباره حوادث و بلایا و اهمیت سلامت در این شرایط و همینطور آگاهی‌هایی که باید در حوزه جامعه پزشکی سلامت و جامعه علمی کشور هم در مشارکت با دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشه، کنگره سلامت در حوادث و بلایا چند سالی است که برگزار میشه. اما ما امسال شاهد برگزاری دهمین کنگره هستیم به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور. و خدمت شما عزیزان هموطن عرض میکنم که این کنگره، دهمین کنگره، سوم تا پنجم آذر ماه برگزار میشه و الان در ما در اولین روز برگزاری کنگره در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم و همچون که خدمتون عرض کردم این کنگره به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در حال برگزاری است و ما هم در خدمت آقای دکتر محمد حسین زارع‌زاده هستیم. ایشون ریاست این سازمان رو بر عهده دارن و دعوت میکنم شنونده گپ و گفتی باشید با ایشون در این بخش از برنامه. همونطور که خدمتون عرض شد ما در خدمت آقای دکتر محمد حسین زارع‌زاده هستیم. ایشون ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور رو بر عهده دارن و این کنگره و سایر کنگره ها در سالهای متوالی هم به همت این سازمان برگزار شده با دعوت از مسئولین زیرب و همینطور مشارکت دانشگاه های مختلف و دستگاه های اجرایی مشارکت کننده و شریک در حفظ سلامت هنگام وقوع حوادث و بلایا. آقای دکتر زارع‌زاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون است.
آقای دکتر زارع‌زاده برای ما از چند و چون برگزاری این کنگره و اینکه چی شد که اصلا این کنگره ها برگزار شد و اصولا ما میدونم که تو حوزه دانشگاهی و آکادمیک هم ما تشکیلاتی رو داریم با عنوان گروه های مربوط به سلامت و بلایا و دانش آموخته هایی که در همین ارتباط به شکل تخصصی فعالیت میکنن.
اجازه میخوام قبل از شروع بحث هفته بسیج رو خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک عرض بکنم. اگر ما امروز اینجا نشستیم و داریم در واقع در مورد مسائل علمی صحبت میکنیم مرهون رشادت ها و زحمت ها و ایثارگری های هموطنانمون هستیم که از دوران جنگ تحمیلی در واقع شاهد این ایثارگری ها بودیم و به تبع اون سالگرد برگزاری این حماسه ها گرفته میشه و ما مدیون این عزیزان هستیم. عرضم خدمتون که در سال 1380-81 تعدادی از بزرگان حوزه سلامت ما به این جنبندی رسیدن که باید یک سری مسائل برزمین مانده نظام سلامت رو بررسی بکنن و بتونن راهکارهای عملی و علمی رو در واقع در این حوزه ها به مسئولین زیرفت در واقع پیشنهاد بدن. یکی از مسائل اساسی که بهش پرداخته شد حوزه سلامت در حوادث و بلایا بود. ما کشور حادثه خیزی هستیم، بحران‌های متعددی رو در این سال‌های متعدد در واقع تجربه کردیم، سیل داریم، زلزله داریم، حوادث طبیعی متعددی رو در واقع داریم تجربه می‌کنیم و لازم بود که در حوزه سلامت این کار علمی انجام بشود و بتوانیم با پیشرفته ترین و بهترین راهکارهای علمی مدیریت بکنیم در زمان حوادث موضوع سلامت جامعه رو. همونطور که فرمایش کردید از سال 81 به بعد در طی این بیش از دو دهه 10 کنگره به صورت دو سالانه برگزار شده. دستاوردهای خیلی خوبی رو در واقع تو این مدت ما داشتیم. از جمله دستاوردهای برگزاری این همایش میتوان اشاره کرد به قانون مصوب مدیریت بحران و تشکیل سازمان مدیریت بحران به تبع اون. ایجاد رشته های دانشگاهی در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های متعدد که الان در بیش از 10 دانشگاه این رشته ها در حال در واقع آموزش هستند، به تبع اون تألیفات علمی که در واقع ایجاد شده و همه دارن از اون بهره میبرن. الان امروز ما شاهد برگزاری 10th کنگره هستیم و مباحث متعدد علمی رو انشاءالله در پیش خواهیم داشت برای اینکه بتوانیم راهکارهای جدید و علمی رو در این حوزه به مسئولین زیربط پیشنهاد بدیم.
اتفاقاً آیدتون، من قبل از اینکه برنامه شروع بشه توی اولین جلسه سالن اصلی که رفتم و نشستم ببینم که حوزه سخنرانی ها و محتوای سخنرانی ها چه هست، یکی از مواردی که مطرح می شد آموزش عمومی مردم بود و با توجه به اینکه آموزش عمومی هم یک ضرورت هست، یکی از موارد رو که مطرح میکردن سخنران ها تجربه حادثه سیلی بود در یک از نقاط کشور که یک مادری با دو فرزندش به دلیل اینکه وحشت زده میشه پناه میبره به طبقات پایین یک منطقه مسکونی و متاسفانه به این دلیل که نمیدونسته باید در هنگام وقوع سیل به مرتفع ترین منطقه بره، خودش و دو فرزندش متاسفانه جانشون رو از دست میدن. این مطلبی که شما فرمودین حالا در ارتباط با حوادث پیش آمده و نیاز به افزایش آگاهی عمومی خیلی حائز اهمیته.
دقیقاً یکی از مواردی که در این همایش ها پیگیری میشه و از جمله دستاوردهای اون محسوب میشه افزایش سواد عمومی سلامت جامعه است که به تبع در مواقع وقوع حادثه به کارگیری میشه و افراد جامعه ما میتونن با لحاظ کردن این آموخته ها جان خودشون و عزیزانشون رو در واقع نجات بدن. ما باید در خصوص مدیریت حوادث و بلایا انقدر آگاهی عمومی رو بالا ببریم و مردم ما آگاهی عمومی داشته باشند برای اینکه بتوانند در مواقع حادثه قبل از اینکه همکاران مسئول مربوطه بر بالین اونها حاضر بشن بتوانند خودشون موضوع حادثه رو مدیریت بکنن.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فکر میکنم که باید حضور داشته باشین در جمع صاحب نظران در این کنگره. من ممنونم که فرصت گذاشتیم چند دقیقه با شما گپ و گفتی داشتیم، البته دوستشم طولانی ترم با تون صحبت بکنم، ولی به حال ممنون از اینکه همراه ما بودیم. براتون روزی توفیق میکنم، مطمئنن این سه روز نتایج برگزاری این کنگره نتایج بسیار خوبی خواهد بود. ضمن اینکه من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که ما تلاشمون این هست که بخشی از سخنرانی هایی که اینجا هم ایراد میشه به گوش شما و به سمع شما شنونده عزیز برسونیم. ممنونم آقای دکتر زارزاده، ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور.
سلامت باشید. بنده متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک اهورایی من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بلور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن وطن صد شعور برپا می کنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا می کنیم. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با روح دوابندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با روح دوابندت سلام.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و از محل برگزاری کنگره سلامت در حوادث و بلایا که دهمین کنگره است که در حال برگزاری است. خدمتتون که ما همچنان از محل برگزاری دهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، واقعا یک جنبه پر اهمیت این کنگره افزایش آگاهی عمومی هست. در کنار افزایش آگاهی عمومی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از توان علمی در کشور و واقعیتش سخنرانی‌هایی که اینجا داره ایراد میشه، ضرورت حضور در این محل برای تمام دانش آموختگان حوزه سلامت بیش از پیش حس میشه و ما الان در خدمت مهمان بزرگوار دیگری هستیم، آقای دکتر حمیدرضا خان که ریاست مرکز تحقیقات سلامت در بلایا در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر خان که سلام به شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، تشکر میکنم از پوشش خبری این اتفاق بزرگ علمی.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر، حالا نگاه میکنی معمولا کنگره ها جنبه علمیش خیلی پررنگ و پر اهمیته، ولی این کنگره با توجه به محور سلامت در حوادث و بلایا به نظر میرسه که بیش از هر محور موضوعی دیگری نیاز به مشارکت دستگاه‌های اجرایی هست و بهره‌گیری از اون چه که اینجا متخصصین علوم مختلف در ارتباط با سلامت در حوادث و بلایا مطرح می‌کنم. حالا شما با توجه به اینکه مسئولیت مرکز تحقیقات سلامت رو در همین حوزه بر عهده دارید، برای ما از نوع فعالیتتون بگید و اینکه واقعاً بهره‌مندی از دانش در این حوزه برای دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلا آموزش عمومی کشور چه اهمیتی داره.
در حال حاضر اپروچی که به علم وجود داره استرامش بین علم مردمی یا سیتیزن ساینس، یعنی دانشی به درد بخوره، دانشی مناسبه که قادر باشه زندگی بهتری برای مردم ایجاد بکنه. در حوزه حوادث بلایا همه مردم درگیر این حوادث هستن، ما در طول تاریخ بودیم، بنابراین اگر ما دانشی تولید میکنیم، بهترین حالت اینه که این دانش تبدیل بشه به دستورالعمل، تبدیل بشه به آموزش عمومی و شیوه زندگی بهتری برای مردم ایجاد بکنه. تمام تحقیقات زمانی ارزش پیدا میکنن که پاسخگوی جامعهشون باشن، بنابراین ما به عنوان دانشمند اگر تحقیق انجام بدیم و جامعه را فراموش کنیم، اون تحقیق ارزشی نداره. در مرکز تحقیقات ما تلاش برای اینه که مطالعاتی که انجام میدیم در نهایت منجر به بهتر شدن زندگی مردم بشه، چون حوادث بلایا همیشه هستن، خواهند بود و روز به روز هم بیشتر میشن. مخاطرات در طول تاریخ بودن، ولی چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که مخاطرات با آسیب‌پذیری روبرو هستن. چرا؟ چون جمعیت شهرنشینی بیشتر شده، ما پیرتر شدیم، آسیب‌پذیریمون افزایش پیدا کرده، بنابراین می‌بینیم آسیب بیشتری می‌بینیم. مردم باید بتونن از خودشون مراقبت کنن، مردم باید مخاطرات رو بشناسن و باید مدیریت بحران در زندگی روزمره مردم جای برای خودش پیدا کنه.
ضمن اینکه آقای دکتر، ما الان با تغییرات اقلیمی عجیب و غریبی مواجه هستیم. الان همین سیل اسپانیا و تصاویری رو که ما اونجا دیدیم فکر میکنم همه در جریانش هستن، وقوع سیلاب های مختلفی که در کشور عزیزمون ایران ما شاهدش بودیم و البته دستکاری هایی که توسط انسان در محیط زیست شده و الان ما گزارشات همکاران شما رو که تو کنگره ملاحظه میکردیم چقدر ساخت و ساز در مسیلها اتفاق افتاده که خب دلایل وقوع سیل و خسارات ناشی از اون خیلیش برمیگرده به همین مسائلی که الان مطرح هست. مسلماً شما در مرکز تحقیقات تحلیل‌های رو روی همین دلایل وقوع خسارت بالا به خصوص خسارت‌های جانی در سیل‌های اخیر حداقل حتما مطرح بوده، درسته؟
بله، اشاره درستی کردید. ببینید تغییر اقلیم اتفاقی است که هر روز داره تأثیر بیشتری میذاره. چرا؟ چون ما داریم تهاجم میکنیم به محیط زیست، ما داریم محیط زیست رو تخریب میکنیم، ما جنگل ها رو داریم تخریب میکنیم، به حریم رودخانه ها تجاوز میکنیم، انرژی بیشتری داریم مصرف میکنیم. مصرف گرایی در کشورهای مثل ما خیلی غالبه. ما متاسفانه جز 10 کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستیم. همه اینا باعث میشه که این گرمایی که در کره تغییر اقلیم در یک کلمه گرمای کره زمین، این گرمایی که در ایجاد میشه حوادث ایجاد میکنه که این حوادث بیش از ظرفیت ماست و در آینده بیشتر خواهد شد. تنها راهکارش هم اینه که ما برای اینکه خساراتشو کاهش بدیم یاد بگیریم با طبیعت زندگی کنیم. طبیعت، ما قسمتی از طبیعتیم، بالای طبیعت نیستیم. اگر نتونیم با طبیعت زندگی کنیم، طبیعت این فرآیندش تخریب میشه و نظم خودش رو از دست میده. ببینید ما اصطلاحی داریم برای کلایمت چنج، میگیم ادپتیشن یا سازگاری. ما باید بتوانیم با طبیعت کنار بیایم، سازگار باشیم با اتفاق، کما اینکه پیشینیان ما بودن. شما وقتی چوازنبیل میرید در استان خوزستان ما میبینید که تمام این سازها هزاران سال دوام آورده. چرا؟ چون اجداد ما و پیشینیان ما زندگی با طبیعت رو بلد بودن. ما الان بلد نیستیم، ما فقط مصرف گرایی وحشتناک داریم و به نظر میاد اگر ما نتونیم با طبیعت کنار بیاییم، ما باید منتظر اتفاقات خیلی بدی نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا باشیم.
به این سازگاری که اشاره کردین، ما الان واقعا یه نیاز مبرم داریم برای سازگاری با تغییرات اقلیمی. در همین زمینه هم فعالیت هایی که خود مرکز تحقیقات داره و بعد اینکه این فعالیت ها نتایج تحلیل هاتون، گزارشتون، پژوهش هاتون، چقدر دستگاه های اجرایی استفاده میکنن از این تحقیقات؟
ما قاعدتا در کشورمون با یه پدیده روبرو هستیم که من تو رادیو با جسارت داد بگم 85 میلیون متخصص در 85 میلیون نفر حوزه تخصصی داریم. نیازی به ما نیست هستن. جدی میگم دانشمندا در کشور ما کجان؟ دانشگاه در کشور ما کجاست؟ شواهد علمی کجاست؟ نه مسئولین ما نیاز به توصیه‌های ما دارن، نه مردم ما نیاز به توصیه ما دارن. محصولش هم شده همین. در صورتی که دانشگاه با جامعه رو هدایت کنه، شواهد علمی باید سیاست‌ها رو هدایت کنه، شواهد علمی باید تصمیمات رو هدایت کنه، شواهد علمی باید دائم در گوشی موبایل مدیران ارشد ما باشه و نگاه کنم این شواهد. توصیه‌هاش باید مبتنی بر این باشه. رسانه باید سوال کنه که آقای مدیر تو اقدامی که داری می‌کنی پشتوانه این اقدام کدام شواهد علمیه؟ به این میگن اویدنس بیسد دیسیژن میکینگ، اویدنس بیسد پالیسی میکینگ. اگر اتفاق نیفته همینه که شده. وقتی بیمارستان می‌خوان بسازن، وقتی جاده می‌خوان بسازن، وقتی شهر می‌خوان بسازن، باید ریسک اسسمنت انجام شده باشه. باید دانشمندا قبلش ارزیابی خطر بکنن. شواهد علمی رو در اختیار اونا بذارن که باید به چه شکل ساخته بشه. به این میگن ریسک اینفورم ساستینبیلیتی دیولپمنت، توسعه پایدار مبتنی بر ریسک. تا زمانی که دانشگاه در اتاقای خودشون کار خودشونو میکنن، سیاستگون هم کار خودشونو میکنن، محصولش اینه که شده از خانم.
من داشتم با آقای دکتر زارزاده صحبت میکردم، حالا تدوین قوانینی برای مدیریت بحران کشور، فرمودن که نتایج کار همین کنگره و کار این چنینی هست و واقعیت این که ما با این وضعیت تغییرات اقلیمی که در پیش داریم، وقوع سیل بیش از این که شاهدش بودیم خواهیم داشت، باید پیش بینی داشته باشیم. با این تخریب های زیست محیطی که اتفاق افتاده، با این کاهش وسعت جنگل های کشور، پوشش سبزمون و سایر دستکاری های محیط زیستی که در اتفاق میفته، هوشیارتر باید باشیم. و در همین کنگره شما دعوتی از مسئولان اجرایی هم دارید یا خیر؟ اصولا از اون مدیریت بحران هم مشارکتی داشته؟
بله بله، آقای مسئولین کنگره، آقای دکتر عرب خردمند، آقای تو معالمی، آقای تو نصیری که باید ازشون تقدیر و تحسین کرد، تمام مدیران اجرایی هر سال دعوت میکنن، اجرا میکنن، یافتای کنگره در قالب قطعنامه در اختیار اونا میذارن، خلاصه کنگره در اختیار دوستان میذارن. کنگره ما یک نماد موفق توسعه علمی و توسعه سیاسی در کنار هم بوده. یعنی تنها جایی که ما میتونیم تلاقی رو ببینیم در این کنگره است. چرا؟ چون قانون داشتیم، سازمان مدیریت بحران داشتیم، راه اندازی دکترا و فوق لیسانس سلامت در بلایا داشتیم. الان شما خانم همه دوستانی که میبینید کنگره دارن اداره میکنن فارغ التحصیلان این رشته ان، یا دکتری یا فوق لیسانس سلامت در بلایا رو دارن. کنگره بسیار تخصصیه. این کنگره میتونه یک ایونت بین المللی باشه، این کنگره میتونه یک فوکال پوینت بین المللی باشه. ما اگر ان شاء الله بتوانیم ارتباطات بین المللی برقرار کنیم، میتونیم به دنیا نشون بدیم که در این حوزه واقعا پیشرویم و میتونیم هم باشیم. کمترین اقبال